تراک 35، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 68 تا 86، صفحه 110. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. قالی با قین نقطه دار کسی را گویند که از حد تجاوز کرده و مرتکب افراط شود، کما اینکه در مقابل آن قالی با قاف کسی را گویند که تفریط و کوتاهی کرده باشد. این آیه خطاب دیگری است به رسول الله صلی الله علیه و آله. در این خطاب به آن جناب دستور می‌دهد که اهل کتاب را دعوت کند به اینکه در دین خود مرتکب غلو و افراط نشوند، چون اهل کتاب مخصوصاً نصارا به این بلیه و انحراف در عقیده مبتلا بودند. آری، دینی که از طرف پروردگار نازل شده باشد و کتب آسمانی آن را بیان کنند، نشانه اش این است که در درجه اول توحید را بر بشر عرضه کرده باشد و شریک را از خدا نفی کند. دینی است که بشر را از انباز گرفتن برای خداوند و پرستش بت نهی کند. و یهود و نصارا دارای چنین دینی نیستند، چون این دو طایفه نیز برای خدا انباز گرفتند، مخصوصا نصارا که رسوایی و شناعتشان از یهود بیشتر است، گرچه در کیش یهودی های امروز چیزی که مستقیما شرک باشد دیده نمی شود. لیکن آیه شریفه و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدن لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. پاورقی 1. چشم می کند از اینکه یهودی های معاصر رسول الله صلی الله علیه و آله چون این اعتقادی را نسبت به عزیر داشتند و ظاهراً این لقب یعنی ابن الله لقبی بوده که از باب احترام به عزیر داده شده است، چون وی یهود را پس از آنکه به دست بابلی ها اسیر شدند به وطن مألوفشان اورشلیم بیت المقدس بازگردانید و تورات را که در واقعه بخت و نصر به کلی از بین رفته بود جمع آوری نمود. یهود هم در مقابل این خدمت و به پاس این احسان لقب مزبور را به وی دادند، چون این کلمه نزد یهود عنوان لقب را داشته، چنان که مسیحی های امروز کلمه پدر را برای پاپ ها و بطریق ها و کشیش ها پاورقی 2 لقب قرار دادند. و از این که خدای تعالی راجع به هر دو می فرماید و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه پاورقی 3 نیز استفاده می شود، عزیر داخل در عموم احبار و رهبان و جزء آنان به شمار رفته است و یهود به چشم یک مرد دینی به او می نگریسته و او را مانند احبار و رهبان لقب ابن الله دادند و اگر تنها از عزیر اسم برده به پاس همان خدمتی بوده که قبلا به آن اشاره شد. و کوتاه سخن این که غلو اهل کتاب همین بوده که انبیا و احبار و راهبان خود را تا مقام ربوبیت بالا می برده و در برابر آنان به نحوی که جز برای خدا شایسته نیست خضوع می کردند و خدای متعال در آیه مورد بحث آنان را به زبان نبی خود از آن نهی می کند. در اینجا سؤالی پیش می آید و آن این که چرا در این آیه غلو را مقید کرد به غلو باطل و غیر حق؟ مگر غلو صحیح و حق هم داریم؟ جواب این است که این تعبیر در حقیقت تقیید نیست، بلکه تأکید و یادآوری لازمه معناست با خود آن تا شنونده از آن لازم غفلت نورزد و اگر هم کسی دچار غلو شده بداند که از اثر سوء آن غفلت کرده و یا به چیز دیگری نظیر غفلت مبتلا شده. ممکن است کسی پیش خود خیال کند که اطلاق لفظ پدر بر خدای تعالی پس از اینکه معنایش تحلیل شده و از جمیع نواقص مادی مجرد و تنها به معنای مربی و یا به وجود آرنده شده باشد چه عیبی دارد؟ پاورقی ها 1. یهود گفت عزیر پسر خداست و نصارا گفت مسیح پسر خداست. این گفتارشان مأخذی ندارد بلکه از پیش خود آن را درست کردند. اینها در این گفتار تشبیه می کنند به کفاری که قبل از آنها بودند. خدا آنها را بکشد که چطور از حق منحرف می شوند. علما و عابدهای خود را پروردگاران خود گرفتند و همچنین مسیح فرزند مریم را، و حالان که مأمور نبودند مگر به اینکه خدای واحد را که معبودی جز او نیست بپرستند. منزه است خدا از این شرک ها که می ورزند. سوره توبه آیه 31. 2. پاپ عبارت است از حبر اعظم و رئیس کلیسای بزرگ و جانشین قدیس و بطریق در زبان رومی به معنای سرلشکر است و کشیش رتبه بین اسقف و شماس است. 3. یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان اوییم. سوره مائده آیه 18. ادامه متن. و همچنین چه اشکال دارد لفظ ابن الله را بعد از آن که تحلیلش کرده باشیم و تنها به معنای مجردش در آمده باشد به کسی اطلاق شود؟ و چه دلیل عقلی بر منع از آن داریم؟ جواب این است که درست است که برهان عقلی بر منع از آن نداریم، لیکن در شرع این گونه اطلاقات ممنوع است و به حسب شرع اسمای پروردگار توقیفی اند، به این معنا که اسمایی را باید به خداوند اطلاق کرد که از ناحیه شرع رسیده باشد نه از پیش خود. و تا اندازه ای عقل ناقص ما هم به حکمت و جهت این توقیف پی برده و فهمیده که اسمهای گوناگون بر خدا نهادن و برای اسمای خداوند بندوباری قائل نبودن چه مفاسدی را دربر دارد. تنها برای نمونه کافی است خواننده را به یاد مفاسد دو کلمه پسر و پدر انداخته و آلام و مصیبت‌هایی را که امت یهود و مسیح را در چند قرن مبتلا ساخت، مخصوصاً مصیبت‌هایی که امت مسیح در این مدت طولانی از اولیای کلیسا دیده و از این به بعد هم خواهد دید، خاطر نشان سازیم. ولا تتبعوا احواء قوم قد زلوا من قبل و ازلوا كثيرا و زلوا عن سواء السبيل. ظاهر سیاق این است که مراد از این قوم که خدا از پیروی احواء آنان نهی فرموده کسانی هستند که چشم مردم عوام به دستشان دوخته و همواره سر در اطاعتشان دارند و گمراهی مردم تنها به خاطر پیروی آنان است و اینکه فرمود ازلوا کثیرن، بسیاری را گمراه کردند، از این جهت بود که دیگران تابعشان بودند و گمراهیشان از راه راست از این رو بوده که هم خودشان را گمراه کرده بودند و هم دیگران را، و این خود گمراهی روی گمراهی است. و همچنین ظاهر سیاق آیه این است که مراد از این قوم بت‌پرستانند، برای اینکه ظاهر سیاق این است که خطاب به تمامی اهل کتاب است نه اهل کتاب معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله. نه تنها به آنهایی که آن غفلت را کرده و یا به چیز دیگری نظیر غفلت مبتلا شده ممکن باشد از پیروی گذشتگان، به شهادت و تأیید این آیه که می فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله
ذالک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل.
پاورقی یک. پاورقی ها. یک، سوره توبه آیه 30. ادامه ایمت.
بنابراین آیه شریفه به حقیقتی اشاره می کند که پس از بررسی و تحلیل تاریخ دستگیر انسان می شود و آن این است که داستان پدری و پسری اعتقادی بوده است که قبلا در میان بت‌پرستان و از ایشان به طور ناخودآگاه به داخل مسیحیان و سایر اهل کتاب راه یافته است. و ما در سوره آل عمران جلد سوم ترجمه این کتاب در آنجایی که قصص مسیح علیه السلام را بیان می کردیم گفتیم که این حرف از جمله حرف ها و معتقداتی است که همکنون در بین بت‌پرستان هند و چین موجود و رایج است و همچنین مصریان قدیم دارای این عقیده بوده اند و درباره این که چگونه این عقیده در بین اهل کتاب راه یافته، با اینکه کتب آسمانی اولین کلمه اش توحید است گفتیم که این حرف به وسیله مبلغین دنیا طلب اهل کتاب در بین آنان راه یافته. این دو کش که اسمن دین توحید و منصوب به حضرت موسی و مسیح علیهم السلام هستند، به حسب مسما و واقع دو شعبه از آیین وثنیت و بت‌پرستی می باشند. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم الی آخر آیه. این دو آیه رسول الله صلی الله علیه و آله را خبر می دهند به اینکه آنان که از اهل کتاب کفر ورزیدند به زبان انبیای خود لعنت شدند. در این حال تعریض به همانها هم هست که این لعنت بی جهت نبوده، بلکه در اثر نافرمانی و تجاوزشان بوده است. و اینکه فرمود کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه الی آخر آیه بیانی است برای جمله و کانو یعتدون. ترا کثیرن منهم یتولون الذین کفروا الی آخر آیه. این آیه از قبیل استشهاد و گواهی خواستن از حس و وجدان است، به این بیان که اگر قدر دین خود را می شناختند از آن دست بر نمی داشتند و آن را لگدکوب تجاوزات خود نمی نمودند و در نتیجه متدینین به دین خود را که همه اهل توحیدند دوست می داشتند و از آنان که به کفر گراییده اند بیزاری می جستند. زیرا به شهادت حس و وجدان هر قوم و ملتی دشمنان دین خود را دشمن می دارند و اگر دیدیم مردمی با دشمنان دین خود دوستی و مودت می ورزند، به خوبی می فهمیم که اینان از دین خود چشم پوشیده و از مقدسات دینیشان که می باید مورد احترام و تصدیقش قرار دهند صرف نظر نمودند. وقتی چنین دیدیم بیدرنگ آنان را هم از دشمنان آن دین به شمار می آوریم، برای اینکه دوست دشمن دشمن است. پس از آن در مذمت آنان می فرماید لبئس ما قدمت لهم انفسهم و کیفر گناهی که از پیش برای آخرت خود فرستاده اند که همان ولایت کفار از روی هوای نفس است، این بود که انسخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، خدای بر آنها خشم کرده و در عذاب ابدی معذبشان کند. و به این بیان روشن شد که در آیه شریفه مورد بحث کیفر و عاقبت عمل انسخط الله به جای خود عمل یتولونه به کار رفته است و این خود به خاطر اشاره به این نکته است که تو گویی کفار کیفر و عذاب خود را از پیش فرستادند. ولو کانو یؤمنون بالله و النبیه و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء ولکن کثیرا منهم فاسقون. یعنی و اگر آنها که همان اهل کتاب باشند به خدا و نبی او محمد صلی الله علیه و آله و قرآنی که به آن جناب نازل شده ایمان می آوردند و یا به پیغمبر خود و کتابی که به او نازل شده، مثلا موسی و توراتش، ایمان می داشتند، هیچ وقت کفار را دوست خود نمی گرفتند. برای اینکه ایمان چیزی است که تمامی اسباب را، هرچه هم از آن موثرتر نباشد، تحت شعاع خود قرار داده و از بین می برد. ولیکن عده بسیاری از آنان فاسق و سرپیچ از ایمانند. در این آیه وجه دیگری را احتمال دادند و آن این است که ضمیرهایی که در کانو و در یؤمنون و در متخذوهم است همه به الذین کفروا برگردد و بنابر این احتمال معنای آیه چنین می شود: اهل کتاب اینقدر با کفر و کافر سرخوشند که حتی اگر دوستان کافرشان به خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله و قرآن ایمان بیاورند، همین اهل کتاب از دوستی با آنها بیزاری می جویند و خلاصه کفار را جز به خاطر کفرشان دوست نمی دارند. پاورقی 1. این احتمال احتمال بدی نیست، الا اینکه با جمله یه ولکن نه کثیرن من هم فاسقون نمی سازد، چون در این جمله به طور مسلم ضمیر به اهل کتاب برمی گردد، نه به کفار. پاورقی ها 1. تفسیر المنار جلد ششم صفحه 491.